ساعت 16 در تهران. با سلام به شما شنونده عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. بسیاری از رهبران جهان در مراسم خاکسپاری شیمون پرس شرکت کردند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید بنابر تصمیم فیفا بازی با کره در روز تاسوعا قطعی است. 20 شبکه رادیو و تلویزیونی ترکیه به دستور دولت این کشور تعطیل شدند. مراسم خاکسپاری شیمون پرس رئیس جمهوری پیشین اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل بامداد امروز در محل کوه هرتسل، آرامگاه ملی یهودیان در اورشلیم، با شرکت بسیاری از رهبران جهان آغاز شد. بنابر گزارش‌ها در این مراسم که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، رهبران و شخصیت‌های برجسته نزدیک به 70 کشور جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا حضور یافتند. روز پنجشنبه جمعیتی نزدیک به 30,000 تن در اسرائیل در مراسمی برای آخرین بار با پیکر رئیس جمهوری اسرائیل وداع کردند. بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا روز جمعه در مراسم بزرگداشت شیمون پرس از وی با عنوان نابغه ای با قلب بزرگ یاد کرد. شیمون پرس هفتم مهر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید به رغم تهدید جمهوری اسلامی به خروج از مسابقات، بنا به تصمیم قطعی فیفا بازی ایران و کره جنوبی روز تاسوعا برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به ممنوعیت استفاده از شعائر مذهبی در بازی‌ها اعلام کرد که ایران جریمه پرداخت خواهد کرد اما مراسم مذهبی را انجام خواهد داد. برگزاری بازی ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های فوتبال برای راهیابی به جام جهانی در روز تاسوعا با اعتراض برخی سایت‌های خبری مواجه شده که این اقدام را توهین به مراسم عزاداری محرم توصیف کردند. بنابر دستور حکومت ترکیه 20 شبکه رادیو تلویزیونی از جمله شبکه اختصاصی برای پخش برنامه کودکان به اتهام تبلیغ به نفع تروریسم تعطیل شدند. حکم تعطیلی این شبکه‌های رادیو تلویزیونی با استفاده از اختیارات حکومتی در وضعیت اضطراری صادر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع خود گزارش داده است که بیشتر شبکه‌های تعطیل شده یا در اختیار گروه‌های بوده یا اداره آنان به دست اقلیت دینی علویان در ترکیه بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار آن شده که وضعیت اضطراری در کشور که بعد از کودتای 26 تیر ماه وضع شده 3 ماه دیگر تمدید شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن ایدالگو شهردار پاریس و کریستوفر دولوار مدیر کل این سازمان این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ تغییری تایید شد. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی عنوان شده است. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد و در اردیبهشت سال 93 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید مسئله نفوذ امروز جدی‌تر و اساسی‌تر از گذشته شده است. او با اشاره به اینکه مواردی بوده که فرد به جرم جاسوسی دستگیر شده اما در بررسی کارشناسان وزارت اطلاعات این گونه نبوده افزود باید با عناوین مجرمانه واقع بینانه برخورد کرد تا آسیب‌ها به حد اقل برسد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا ملکی بشنوید.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید مسئله نفوذ جدی‌تر از گذشته شده است. به گفته محمود علوی، مبدأ نفوذ سرویس‌های امنیتی هستند که از پوشش شرکت بنز، پژو و دیگر شرکت‌های تجاری و توریستی نیز استفاده می‌کنند. سالهای زیادی است که عناوینی چون دشمن و پروژه نفوذ در ادبیات مقامات ارشد جمهوری اسلامی شنیده می شود. رهبر جمهوری اسلامی نیز به کرات در مورد آن هشدار می دهد. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن می گوید نظام سیاسی ایران در اوایل انقلاب از پروژه نفوذ ضربات زیادی خورده است.
موضوع نفوذ از بعد تأسیس نظام جمهوری اسلامی همواره دغدغه مسئولین کشور بوده. همین پیشینه یک روانشناسی رو در جمهوری اسلامی ایران ترویج کرده که ما از جانب عناصر نفوذی آسیب پذیر هستیم. به نظر من روحیه‌ای که در روش و رفتار آقای مصلحی وزیر اطلاعاتی قبلی جمهوری اسلامی ایران مشاهده میشد تفاوت‌های فاحشی با نگاهی که آقای علوی داره به مسئله نفوذ شاهد میشه. ایشون مسئله نفوذ در نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران، حتی ریت رهبری جمهوری اسلامی ایران، از جانب عوامل دشمن اساس سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران تلقی میشد. اصل رو بر این قرار میدن که همه مشکوکن مگر اینکه اصلش ثابت بشه.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته شناخت منابع نفوذ، روش‌ها، پوشش‌ها و مقاصد نفوذ باید شناسایی شود و وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه قضایی در عرصه مقابله باید طرحی دانش بنیان داشته باشد. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را اینگونه واکاوی می‌کند.
اونچه که از سخن آقای علوی مشاهده میشه بیشتر این هست که اگر باب تازه‌ای در زمینه روابط با غرب گشودیم، این به این معنا نیست که از مسئله نفوذ دیگه بری هستیم. در مقابل کسانی صحبت میکنه که فکر میکنند حالا اگر ما در زمینه توریسم، صنعت، اتومبیل سازی و غیره بخواهیم مناسبات داشته باشیم، دیگه وزارت اطلاعات باید چشم خودش رو ببنده. ولی نوع نگاهی که آقای علوی داره، نفوذ در نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران و قبضه قدرت از طریق عوامل نفوذی نیست، بلکه پاسخگویی به کسانی است که فکر میکنند هر نوع گشایشی با غرب یک نوع باز کردن پنجره‌ها برای نفوذ هست در درون جامعه ما.
به ادعای محمود علوی، آنچه او نفوذ دشمن خوانده از طریق تخلیه تلفنی و فضای مجازی است. او گفته باید با برخورد ایجابی و مدیریت صحیح از این امکان به عنوان فرصت برای ایران استفاده کنیم. او تلویحاً با اشاره به توافق هسته‌ای گفته جلوگیری از ورود حشرات بستن پنجره نیست، بلکه باید مانعی برای ورود حشرات ایجاد کرد. علی ابشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید برجام آسیب پذیری نظام سیاسی ایران را بیشتر کرده است.
همون گونه که خود آقای علوی هم گفته، در حال حاضر برجام باعث باز شدن پنجره‌ای و روی رابط خارجی حکومت با غرب به خصوص دولت آمریکا شده، مسئله آسیب پذیری نظام نسبت به نفوذ بیشتر شده. این از بعد امنیتی هست، منتها یک بعد دیگه این مسئله هم دعواهای سیاسی دو جناح هست که به خصوص اصولگرایان دارن متهم میکنن که برخی از نیروهای دولت تحت تاثیر نفوذ هست، خط نفوذ هستن و حتی جناهای تندترشون مستقیما حسن روحانی و جواد ظریف عنوان عوامل نفوذی غرب معرفی میکنن و همچنین از اون فراتر مخالفت با تداوم برجام به عنوان یک الگو رو از منظر اینکه باعث گسترش خط نفوذ میشه باش مخالفت میکنن.
محمود علوی گفته گاهی فردی به جرم جاسوسی دستگیر میشود، اما کارشناسان ما جرم را تایید نمیکنند. در سالهای گذشته افراد زیادی از جمله دوتابعیتی‌ها، روزنامه‌نگاران و حتی بعضی از افراد حکومتی به اتهام‌های مشابه از جمله جاسوسی دستگیر و با احکام مختلف راهی زندان و حتی اعدام شدند.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوه‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و گزارش ها حاکی از بازداشت همزمان 14 بهایی در شامگاه چهارشنبه 7 مهر در شهر شیراز است. خبرگزاری بهایی نیوز گزارش داده که این 14 شهروند بهایی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. از علت بازداشت و اتهام این افراد خبری در دست نیست. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز، یک منبع مطلع گفت که ماموران امنیتی به رغم اینکه اجازه قانونی ورود به خانه این 14 بهایی را نداشتند، آنها را در منازل خود بازداشت کردند. شمیم اخلاقی، صحبا فرحبخش، صحبا مصلحی، اهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی صادق اقدم، فرقا کاویانی و مریم اسلامی از جمله کسانی هستند که بازداشت شدند. سروش ایقانی، مرجان و مژگاه غلامپور، فرید و فرزاد شادمان و پریسا روحی زادگان نیز از دیگر بازداشت شدگان هستند. سایت بهایی نیوز همچنین گزارش داد که مغازه 4 بهایی در پاساژ لوازم یدکی ماشین کرج به دست ماموران اداره اماکن عمومی پلمب شده است. مرتضی اسماعیلی پور، سردبیر سایت بهایی نیوز، اشاره می‌کند که این بازداشت‌ها آخرین دور از برخوردها با بهائیان بوده است.
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهایی بازداشت شدند. بازداشت‌های کوتاه‌مدت 11 نفر بودند. برگزاری دادگاه هم تاکنون دست کم 53 شهروند بهایی دادگاهی شده. البته 45 تن از بهاییان که تو طول این مدت زندانی بودند، بعضی 4 سال 5 سال آزاد شدند و دست کم 20 تن از منازل بهایی ها تفتی شده. در ماه اخیر ما شاهد بازداشت های مختلفی توی شهرهای تهران و شیراز بودیم. به طور مثال دست کم در شیراز حدود 7-8 نفر بودن که البته استثنا باید اشاره کنم که 2 تن از پدر و دختری بودن، 2 تن از شهروندان بهایی و 4-5 تن از فعالین مبیسی بودن. و در کنارش توی تهران هم 3 تن بازداشت شدن در ماه اخیر. البته این فشارها فقط بحث بازداشت نبوده. ما توی سمنان حدود 80 خانوار رو شاهد هستیم که سپاه به خاطر اینکه فشار آورده به شهروندان بهایی در اون منطقه، بزرگترین باغ سیبشون رو تخریب کرده و زمین‌ها و باغات کشاورزی اونا رو ازشون گرفته و مجبور کرده از اون منطقه خارج بشن.
آقای اسماعیلی پور درباره دلیل برخوردها با جامعه بهاییان در ایران عقیده دارد.
این بازداشت‌ها تو طول سال‌های گذشته همیشه اینو نشون داده که خب برخورد جمهوری اسلامی ایران با بهاییان برخورد امنیتی و سیاسی نیست، بلکه برخوردی کاملا عقیدتیه و با تبعیض و سیاه‌نمایی، کینه‌توزی و پیش‌داوری‌هایی که دارن توی رسانه‌ها موجب این میشن که جامعه نسبت به اونها نگاه منفی پیدا کنه و با حبس و تبعید و آزار و شکنجه جسمی و روحی خود بهایی‌ها رو بهشون فشار میارن. به نوعی جامعه بهایی دوچار یک برخورد ایدئولوژیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایرانه.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران به طور معمول از دیانت بهایی به عنوان فرقه ضاله نام میبرند و با پیروان آن برخورد میکنند. تعداد نامشخصی از پیروان این آیین پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به زندان افتادند و یا از تحصیل آنها ممانعت شده است. علاوه بر این شمار نامعلومی از بهاییان از کار بیکار و یا اعدام شدند. دور جدید برخورد با بهاییان در ایران در حالی آغاز شده است که کمتر از یک ماه پیش جامعه جهانی بهایی مستقر در ژنو سوئیس در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست به آنچه سرکوب اقتصادی بهاییان در ایران نامید پایان دهد. جامعه جهانی بهایی با انتقاد از آنچه آپارتاید اقتصادی علیه بهاییان نامید، مقام‌های ایران را به اتخاذ به توصیف این جامعه سیاست‌های عمدی و تبعیض‌های سازمان یافته علیه پیروان این آیین متهم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا نیز در قطعنامه‌ای که حدود یک هفته پیش صادر کرد، آزار بهاییان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. فراموش نکنید که در هر ساعت از شبانه روز میتونید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به مسائل ایران و سایر نقاط جهان با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری.